بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فرمود که ما به زودی آیاتمون رو هم در آفاق، افقهای مختلف جهان هستی، از گیاهان، از حیوانات، از جامدات، از همه اونچه که تو جهان هستی است، افقهای مختلف، و فی انفسهم و از درون خودشون، نفس خودشون، در آینده بهشون نشون میدیم تا یتبین لهم انه الحق، تا بفهمن قرآن یا این حقایق از جانب خداست، حقیقتی داره. یعنی یه پیشبینی است در قرآن یا یک بشارتی است به آینده که آیندگان آیات خدا رو در آفاق، یعنی در طبیعت و در جان خودشون، اجزا و جوارح خودشون خواهد شناخت. در جای دیگه مشابهش هست، میگه که و یرال لدین اوتو العلم، اونهایی که علم داده شدند میبینن حقانیت این مسائل، نمیگه باور میکنن، یرا میبینند، میبینن اون چیزی که به تو نازل شده. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک یهدی للحق، جامعه رو به سوی حق دعوت میکنه، و الی صراط العزیز الحمید، و یه راهی که به عزت و به حمد و ستودگی منتهی بشه، یعنی هم جامعه سربلندی و عزت و قدرت اجتماعی پیدا بکنه و هم مورد حمد و ستایش و تعریف و تمجید دیگران واقع بشه. امروز من فکر کردم که برخلاف روتین گذشته، سابقه قبلی، به جای که موضوع واحدی رو انتخاب بکنم، به صورت جنگ، به صورت پراکنده، آیاتی که مربوط به آفاق و انفس میشه، گوشه ای از این آیات و نشانه ها رو خدمتون عرض بکنم در زمین های مختلف. حالا از اونچه که به فیزیک ما ارتباط پیدا میکنه، بعضی از نکات راجع به مغز خدمتون عرض میکنم، در اون چی که مربوط به موجودات یا فضای بیکران جهان هستی است، از لحظه پیدایش جهان، به عنوان در واقع یک نک زدن و یک مثلا اشاراتی خدمتون عرض میکنم. عمدتاً کشفیاتی که مربوط به سالیان اخیر هست، چه بسا بیشتر اونچه که عرض میکنم شنیده باشید، بهتر از بندم بدونید. خب به هر حال همه تخصصهای خیلی بیشتر در زمینهای گوناگون دارید، عذر میخوام که حالا به هر حال من فقط به عنوان مسموعات، شنیده ها یا بعضی خونده ها اینا رو خدمتون عرض میکنم، و احتمالاً شما که بعضا متخصص هم هستین دقیق تر اینها رو میدونید. به هر حال شاید بعضیاش برای کسانی که تخصصی هم تو این مسائل نداشته باشن یه مقداری خسته کننده هم بیاد، ولی به هر حال جز عذرخواهی چاره ندارم، یک اشاره ایست تنها. خود منم چون تخصصشو ندارم کلیاتشو عرض میکنم یا نتایجشو که برای همه مردم شناخته شده هست. شروعشو، اولینشو از مطلبی که حدود 5 ماه قبل کشفش اعلام شد آغاز میکنم. چیزی که عنوان ذره خدا بهش داده بودن، البته نه فیزیکدانان یا دانشمندان، شاید اولی دانشمند فیزیک عنوان ذره خدا روش گذاشته بود، بعد دیگه تو میدیا که افتاد این چنین شهرت یافت، به عنوان این که چیزیست که بشر از کشفش تا کنون عاجز بوده، بنابراین دخالت خدا بوده. مثلا این ذره ایست که میشه گفت دیگه این خدایی هست. بعضی از فیزیکدان‌ها هم خواستن که انکار کنن، اصلا به عنوان godless particle، یه مقاله تو نیوزویک بود همین دو سه ماه پیش، با این عنوان اصلا رد کرده بود که چنین نامی اصلا درستم نبوده که عنوان بکنن. در واقع این رو به عنوان یه حلقه رابط یا حلقه مفقوده تلقی میکردن در طول 50-60 سال گذشته. و با این کشف که البته هنوزم 100% نشده ولی اطمینان خیلی زیادی پیدا کردن، معتقدن که از بزرگترین کشفیات 50-60 سال اخیر بوده این قضیه. یعنی همونطور که در فرضیه تکامل داروینی که معتقد به ارتباط سلسله تکامل موجودات زنده با هم هست که همه از یه نقطه آغاز شدن و انسان هم به عنوان یه شاخه وصل به بقیه موجودات، اون حلقه رابطی که خب حالا نوع انسان از کجا ناشی شده، به کدوم یکی از این حیوانات قبل از خودش، بستانداران قبل از خودش میخوره، این خب روشن نبوده. این عنوان در واقع حلقه مفقوده، حلقه رابط رو به خودش گرفته که این زنجیره ما از کجا ناشی شدیم. در فیزیک هم در واقع همچین حلقه مفقودهی وجود داره که در جهان اول خب ماده که وجود نداشت، انرژی بود. اینی که چگونه انرژی تبدیل به ماده شده، این همواره یک معضل بزرگ فیزیکی بود که در این فرایند بعد از مهبانگ، اون به اصطلاح بیگ بنگ بزرگ، اول خب یک انفجار فوق‌العاده‌ای در جهان پدید آمد، انرژی فوق‌العاده‌ای آزاد شد و بعد در طول هزارها یا میلیون‌ها سال بعد که یواش یواش دما نازل شد، حرارت آمد پایین تر، بسته های انرژی پدید آمدن و این انرژی ها اول اون ذرات بنیادین انرژی رو پدید آوردن و بعد تبدیل به ذرات اولیه، ذرات بنیادی ماده شدن. اونها در سلسله مراتب بعدی فوتون ها رو نمیدونم یا الکترون ها و پروتون ها و بعد اتم رو بعد به وجود آوردن به عنوان آجرای اولیه، زیربنای اصلی جهان، که از اون طریق بعد ستاره ها و ماه و خورشید و دیگه جهان هستی کهکشان ها پدید آمد. ولی این که چگونه در این فرایند تبدیل انرژی به ماده چطور شده که این جهش به وجود آمده و چه اتفاقی افتاده، این همواره از مجهولات بزرگ فیزیک تو دنیا بوده. البته از نظر تئوری این مطلب رو بیان کرده بودن از حدود 50 سال قبل. برخی از دانشمندان یه تئوریایی رو مطرح کردن، چیزی شبیه جدول مندلیف که همه یادتونه تو فیزیکم میخوندیم، تو شیمی، که مثلا حالا این عناصر تو جهان بوده، خب حالا این جدول هست ولی بعضیاشو نمیشناسیم، حالا باید جاشو پیدا کنیم. یا حتی این بلک هول ها، اینها هم از نظر ریاضی از شاید 100 سال قبلش دانشمند انگلیسی با ریاضیات پیش بینی کرده بود که در جهان باید یه همچین پدیده‌ای باشه. حتی اینشتین هم وجود چنین چیزایی رو پیش بینی کرده بود، ولی خب هیچ کدوم باور نداشتن تا این اواخر بالاخره آثارش رو دیدن. حالا این کشف اخیرم از حدود 50-60 سال پیش اینا مشخص شده بوده. چند تا از دانشمندانی همچین نظریه رو مطرح کردن، معروفترینش یک کسی به نام پیتر هیگز، یک استاد دانشگاه ادینبرو در انگلستان بود که این نظریه رو مطرح کرد که معروف شد به حوزه هیگز. اسم خودش هم هیگز بود، یعنی درست مثل یه حوزه مغناطیسی این بیگ بنگ که آغاز شده همراه خودش یه ذراتی رو هم پدید آورده، اینا یه حوزه ای رو تشکیل دادن و این انرژی ها وقتی که وارد این حوزه می شدن اونجا تبدیل به ماده، ماده یعنی فوق العاده کوچیک، حتی قبل از ذرات بنیادی، و این معروف شد به حوزه هیگز که فقط تئوری بود این قضیه. خب اتفاقی که اخیراً افتاده تقریباً این به اثبات رسیده. مثالش شاید یه مقداری سخت باشه که حالا ما که تو فیزیک خیلی وارد نیستیم، تا یه مثالی هم برای فهم مردم عادی تو یکی از این نشریات دیدم زده بودن که این جورج کلونی که لابد میشناسین نوشته بودن شما فرض کنید که همه تو خیابون دارن به سرعت میرن سر کارشون، یه مرتبه مثلا جورج کلونی هم که مثلا داره میره، عکاسا و مردم دورش جمع میشن، همه متوقف میشن پرسشی بکنن. این مثل همون حوزه هیگزه، یعنی همه دارن میرن، انرژی که با سرعت نزدیک نور داره میره و هیچ چی نیست، جرم نداره، در یه حوزه‌ای، درست مثل همینی که یک آرتیست معروف وقتی که سر کلش پیدا بشه یه مرتبه همه جمع میشن. این حوزه یه هویتی به وجود میاره، ماده رو معتقدن که در واقع از اونجا به وجود اومده. حالا چگونه این کشف رو کردن؟ در اروپا از حدود سال 1950 یک سازمان تحقیقات هسته‌ای به نام CERN، اسمش رو حتماً شنیدین، CERN، یه خلاصه در واقع این مرکز تحقیقات هسته‌ای، پدید میاد برای اینجور مطالعات و از 1980 شروع میکنن پیگیری این نظریه، چون فوق‌العاده مهمه که این حلقه مفقوده رو پیدا کنن که چطور شده که ماده تو دنیا به وجود آمده. و بالاخره از سال 1986 تصمیم میگیرن که یک دستگاه بزرگی بسازن که بتونه این تحقیقات رو بکنه. اینو حتما شنیدین که در زیر 3 تا کشور، تو مرز 3 کشور، فرانسه و سوئیس و آلمان، در عمق 100 متری زمین یه تونلی میکنن، 27 کیلومتر طول این تونله. در این تونل این دستگاه رو میسازن با چندین میلیون پول، میلیون مال سوئیس مارک دیگه نیست، شروعش با این فرانک، بله، و مارک مال آلمانه. به هر حال این تشکیلات رو میسازن، چیز اصلا عظیمیه، شاید بزرگترین صنعت بشری، 27 کیلومتر که اون شرایطی که در حالا معلوم نیست 13 بیلیون سال پیش تا 17 بیلیون سال پیش بیگ بنگ رو تصور میکنن، همون شرایط رو فراهم بیارن، یعنی یه دستگاه شتاب دهنده، سانتریفوژ فوق العاده قوی که به اصطلاح با اون سرعت فوق العاده ببینن که چگونه انرژی میتونه تبدیل به ماده بشه، یعنی با جدا کردن تمام این ذرات اتمی، چیز اصلا عظیم فوق العاده است. دوست عمق 100 متری زمین، اونم زیر این 3 تا کشور که هر 3 تا هم شریک باشن. در همین 2004 اینا کشف کردن یه همچیزی، یعنی آثار و شواهدش رو مشاهده کردن که خیلی نزدیک شده، هنوز 100% قطعی نیستن، ولی تقریبا دانشمندان فیزیک برای خودشون لااقل مسلمه. امریکا هم تأیید کرد و گفتن ما هم به موازاتش داریم این کار رو انجام میدیم، و این رو بهش تقریبا میشه گفت رسیدن که این چیزی مثل در واقع پیدا کردن آجر اصلی جهان هستی است که همه چیز از اون پدید آمده، بیگ بنگ که اتفاق افتاده. یه همچین ذره‌ای هم اسمش حالا شده بوزون هیگز دیگه، شنیدین حتما، هیگز اسم خود این شخص، خوشبختانه زنده هم بوده، عکسای مزش انداختن آورده، خودشم خیلی خوشحاله که حالا تو این سن پیری دو دنیا هست که چیزی رو که حدود 50 سال پیش گفته حالا عملا اثبات شده. خیلی به هر حال مراسمی براش گرفتن و احتمالاً هم ممکنه که جایزه نوبل فیزیک رو بهش بدن. در حال چنین کشفی فوق‌العاده مهمه، هم کمک میکنه به لحظه بیگ بنگ که اتفاقاتی که افتاده این رو با جزئیات بیشتر نشون میده، و هم پیدایش کهکشان‌ها و خیلی چیزهای دیگه و ازش در زمینهای مختلف میتونن استفاده بکنن. خب این یکی از این موارد بود که اگر چنین حوزه‌ای وجود نداشت، خدایی هم چنین نظامی نمیذاشت، تا ابد این بیگ بنگ که اتفاق افتاده، این ذرات پراکنده تو دنیا همینجوری میگشتن و هیچ چیزی هم به هم نمیچسبید و پیوند نمیخورد، یعنی هیچ ازدواج این عناصری شکل نمیگرفت، درست مثل یک میدان مغناطیسی یا یک تمایلی مثل عشق بین دوتا موجود مثلا زن و مرد، نر و ماده، یا تمام این علائقی که تو دنیا وجود داره یه پیوندی رو تشکیل میده، اینم باعث انسجام و به اصطلاح معنای واقعی قرآنیشونه شفاعت عناصر با هم شفع شدن، پیوستن با هم بوده و از این طریق ماده تو دنیا به وجود آمده. اتفاقا من دیدم یه آیه قرآن تو داستان سلیمان و ملکه سباست که میگه که قوم سبا خورشید رو میپرستیدن، این آیش میگه که الله یسجد الله الذی، چرا اون خدایی رو نمیپرستن که یخرج الخب اف السماوات والارض. خب یعنی چیزی که پوشیده است و پنهانه، اون خدایی که همه اینا رو از پنهانی آشکار کرده، چرا او رو نمیپرستن؟ به خورشید، یعنی خورشید یا هر چیز دیگه. تو کتاب لغت رفتم، خب رو نوشته پوشیده، پنهان، هر چیز ذخیره شده پنهانی. من دیدم بهترین تعبیر شد چیزی که بالقوه است، به فعل در نیامده، یعنی یه نیروی بالقوه‌ای وجود داره تو جهان. یعنی بیگ بنگ که اتفاق افتاد، اون ذرات اولیه، حالا ذره هم که نبودن، انرژی بوده، در درونشون چه استعدادی، چه نیروی بالقوه بوده که بعد جهان با صدها بیلیون کهکشان رو امروز ساختن. تازه همه این جهان بیکران که 10^23، 23 تا هم صفر جلوش بذارید، میگن 4% جهان شناخته شده است، جهان مادیه، 26%ش بلک متره در واقع که نمیشناسیم هنوز چیه، تازه این میشه 30%، 70%ش هم بلک انرژیه، اونم اصلا شناخته شده نیست ماهیتش. یعنی تازه تمام این عظمتی که داریم میبینیم که ماده است، میگن 4% این جهانیست که تازه در قلمرو دید ما قرار داره که خود اینو نمیشناسیم، وای به حال اون 26% بقیه یا 70% بقیه. یعنی در واقع این آیه کاملا نشون میده که چیزی بالقوه هست که خدا قرار داده و بعد این هی پدید میاد، درست مثل فرض کنید خب عسل در شهد گلها وجود داره، این استعداد، ولی استعداده، زنبوری میخواد که به فعلیت در بیاره، رعد و برقی که میشه در این تماس ذرات هوا با هم چنین استعدادی وجود داره، این مغناطیس حالا به صورت چندین نمیدونم 10,000، 100,000 ولت این رو به صورت سائقه این طرف اون طرف میزنه، یا در دل خاک چه استعدادایی وجود داره که این همه میوه و محصول بده، ولی اینا بالقوه است، چه اتفاقاتی باید بیفته که اینا تبدیل به این همه عناصر مختلف بشه. خیلی چیزا دیگه میشه مثال زد، شیری که ما میخوریم از کجا چه فرایندی طی میکنه. میگه اون خدایی که خب، یعنی هر چیزی که در نهانه، خدا اون رو به فعلیت میرسونه و به وجود میاره. این یه نکته بود به نظرم رسید که چون شاید مهمترین کشف باشه این قضیه، اگر بهش توجه داشته باشید نیازید که فکر میکنم یه اشاره‌ای در این حد بهش داشته باشیم. حالا دوستانی خودشون فیزیک خوندن و تخصصشون هست خیلی بهتر میتونن توضیح بدن اگر بعد از جلسه لازم بود، اشکالاتی اگر در عرایز من بود تصحیح میکنن. مطلب بعدی هم که باز برمیگرده به همین به حال جهان بیکران، یه مقاله ایجا میخوندم راجع به نقش رعد و برق در پیدایش حیات در کره زمین. یه مطالعه است که تو فرانسه این رو کردن، در دانشگاه لیون فرانسه. یه دوست فرانسوی داشتیم، خودش زحمت کشید اینو بر من ترجمه کرد. اینا توی آزمایشگاه روی دو نوع باکتری این آزمایش رو انجام دادن. یکی همین باکتری ایکولی هستش که توی مدفوع موجودات و اینا هم وجود داره که فوق العاده تکثیر میکنه. حالا من دیگه اسامیش رو اجازه بدید نگم، این چیزای علمیش خیلی مورد نیاز نیست. اینا رو در یه شرایط به اصطلاح شوک الکتریکی خیلی قوی قرار دادن، در واقع مشاهده کردن که این رشته های دی ان ای اینا وقتی که در اون شوک قرار میگیرن، این رشته های دی ان ای رو وارد ژن خودشون میکنن، یعنی تغییر اصلا ژنتیکی پیدا میکنن. نتیجه گرفتن که چون این فرکانس انتقال طبیعی ژن ها از طریق مثلا ویروس ها، آنزیم ها یا این مکانیزم های دیگه ای که تو طبیعت خیلی محدود و بطیه، نمیتونه موجب این گستردگی عظیم موجودات و گونه های مختلف در جهان شده باشه، میلیون ها موجود مختلف. و این به اصطلاح دایورسیتی رو معتقدن که به طور عادی طبیعت نمیتونه ایجاد بکنه. بنابراین این آذرخش های رعد و برق هایی که در اون دوران اولیه کره زمین بوده، صدها میلیون سال که یک سر در حال رعد و برق بوده، میگن تأثیر اون رعد و برق هاست که این ژن ها رو، این تحولات رو درش ایجاد کرده. حالا اینو تو آزمایشگاه تونستن خودشون با مدل سازی که همون شرایط رو به وجود بیاره درست بکنن و میبینن چطور حالا میتونن تأثیر روی ژن ها بذارن و این دی ان ای رو تغییرش بدن. این در واقع یک کشف کاملا جدید علمیه که پیدایش حیاتو که قرآن هم میگه از در واقع خاک آغاز کردیم در کناره های دریاها، نشون میده اون دورانی که تمام زمین رو آب گرفته بود و این رد و برق ها بود توی این کناره های روسیه کره زمین، این تحولات اتفاق افتاده. اینم یه مطلب به هر حال نویست که اخیراً این هم پیدا شده. البته دنبالش یه بحث دیگه هم تأثیر اشعه های کیهانی در تشکیل ابر، اینم خیلی جالب بود که چطور ما فکر کنیم فقط این تحولات فیزیکی روی زمینه که این ابر و باد و اینا رو پدید میاره. کاملا توضیح داده بود که بین 2 تا 10 برابر تأثیر این تحولات روی زمین تأثیرات کیهانیه، یعنی از کهکشان ما یا از خورشید این امواجی که داره میاد موجب به اصطلاح تشکیل این حوزه های اولیه ابرها میشه و آب و هوای زمین یا بارندگی رو پدید میاره. اما چیزی که مربوط به همین ایالت خودمون هست، یه آیه دیگه ای که مربوط به مغز، اینو انستیتو سالک، این توی کالیفرنیاست، یه گروه تحقیقاتی که رو مغز کار میکردن، فرد گیج این در واقع سرپرست این گروه تحقیقاتیست، اخیراً به این نتیجه رسیدن که سلول‌های مغز برخلاف تمامی سلول‌های دیگه بدن، سلول قلب، کلیه، کبد، پوست، استخون، هر جای دیگه، این دی ان ای خودش رو، این نورون‌های ما، سلول‌های عصبی میتونن تغییر بدن. یعنی این شناسنامه ای که هر سلولی تا آخر عمر شناسنامه‌اش ثابته، فقط میگه این شناسنامه‌ش رو، این جینومش رو سلولای مغزی ما میتونن تغییر بدن. و این میگه یه آزادی عجیب و غریبی است که در واقع مغز هویتش رو خودش دائما داره میسازه و تغییر میده. و بعد این مطلب رو مطرح کرده بود که تا حالا تصور میشد که شگفتی های مغز در این شبکه پیچیده ارتباطی است که درش وجود داره. حالا فهمیدن که تو خود سلولا است. مهمتر از این شبکه عظیم، حیرت آورتر اینه که این خودش چطور میتونه خودش رو بسازه. توضیح هم مکانیزمش رو داده، میگه در هسته نورون ها قسمت هایی از رشته DNA حرکت، تو میگه پرش میکنن و از محلی به محل دیگه روی کروموزوم ها میرن و در هر پرشی کمی جینوم اصلی شخص را تغییر میدن و این خاصیت در دیگر سلول ها وجود نداره. یعنی شخصیت ما، ماهیت ما که همه فکر کردنمون، حافظمون، همه اینا هست، دائما خودمون داریم تغییر میدیم. من فکر میکردم مگه اختیار غیر از اینه؟ اینه که خداوند میگه که انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال، ما این امانت رو به همه هستی عرضه کردیم، همه کهکشان ها، کوه و همه چی. فابین ان یحملنها، هیچ کدوم از موجودات نتونستن تحمل بکنن این امانت رو. و حملها الانسان، انسان حامل این استعداد شد و چقدر قدر خودش رو نمیدونه. انه کان ظلوما جهولا، چقدر ستم میکنه به نفس خودش، چقدر جاهله که چه استعدادی داره. در هیچ چیز، هیچ موجود دیگه و هیچ به اصطلاح اتمی، هیچ ذره‌ای در هیچ جای جهان وجود نداره که غیر از این دی ان ای خودش عمل بکنه. فقط نورون های عصبی ماست که حدود 200 میلیون از این سلولا ما داریم، یعنی چیزی نزدیک به 2/3 جمعیت امریکا. یعنی تو مغز هر کدوم ما انقدر موجود مستقل هست که به اراده خودش، به اختیار خودش میتونه تغییر بده خودش رو. البته این گروه قبلنم حدود 13-14 سال پیش امکان ایجاد نورون های مختلف رو اینام کشف کرده بودن که روزانه بین 10 تا 30 هزار نورون تو مغز ما، بیشتر اون قسمت های هیپو، اون قسمت های حافظه میتونه تولید بشه. قبلا فکر میکردن سلول های مغز پیر میشن و از بین میرن، ولی اینا قبلا این کشف رو هم کرده بودن. در جای دیگه در مورد همین شگفتی های مغز، شاید ببخشید خودتونم بهترین چیزا رو میدونید ولی در حد یاداوریه. خب مغز ما، یک کتابی یکی از دانشمندان امریکایی نوشته بود، آقای دکتر یزدی هم تو ایران ترجمه کرده بود، عنوانش بود جهان سپندی. مغز ما سپنده دیگه، 1 کیلو و 300 گرم. خب خیلی چیز کوچیک، بین 9 خورده سانت در 12 سانت در 14 سانت متوسطش. 75% هم آبه. این 3/4 مغز ما آبه، 10 تا 12% چربیه، بعد یه مقداری نمک و نمیدونم پروتئین و این هاست. چیزی که انقدر کوچیکه و آبکیه به اصطلاح، از کردن 200 میلیون از این سلولای فقط نورون داره. طول مویرگاش میدونین چقدره؟ آدم فکر کنه که مثلا مویرگای مغز رو هم بذارن لابد 10 متر میشه، مثلا 20 متر میشه، نه 50 متر میشه. میدونین چقدره طولش اگه به هم بچسبونن؟ 4 بار دور کره زمین مثل کمربند میتونه بگرده دور کره زمین. مغز هر کدوم ما انقدر مویرگ داره، یعنی به فاصله زمین تا ماه طول همین چیزه که چند میلیمتر، چند سانته رو هم بذاریم. چقدر خارق العاده باید باشه، چه سازمانی که کانالای فقط ارتباطیش تو مغز که به تمام سلول ها برسونه همچی طولی داره. بین 10 تا 23 وات برق که بنزه روشنایی 2 تا لامپ کم مصرفه برق تولید میکنه. یعنی این سیستم ارتباطی، این شبکه برقش رو خودش داره تولید میکنه. ما به طور متوسط هر کدوم در روز 70,000 فرمان فکر به مغز میدیم. یعنی هر تصمیم آدم میگه چیزی بخونه، چیزی بخوره، با یکی حرف بزنه، متوسط 70,000 فرمان داده میشه و با هر فرمانی اینا مشغول به کار میشن. این جریان الکتریسته بین این سلول ها برقرار، همشون هم با هم ارتباط دارن. این 200 میلیون همه یکی یه موبایل دستشون رو با هم دیگه، نه اینکه هر کدوم با یه پهلوی خودشون. عجیبه که اینا در آن واحد میتونن با هم هم تماس داشته باشن. خیلی شگفت آوره واقعا این جهان پیچیده مغز. و در واقع ما دائما با هر فکری که میکنیم خودمون این سیمپیچی ها رو داریم تغییر میدیم. یعنی ساختمان این سیمپیچی هم دست خودمونه باز. یعنی بر حسب اینکه چه نوع فکری بکنیم. یادم یه سالای پیش چیزی میخوندم، حضرت علی جا جمع میشه، میدونن چند تا جوون جمع شدن، دارن پرت و پلا میگن، حرفایی که جوون هم مثلا به هم میگن میخنده. یه شما میدونید هر حرفی که دارین میزنین همه این داره ثبت و ضبط میشه، چرا حرف حسابی نمیزنین؟ یعنی همینی که آدم داره خودشو میسازه دائما، شخصیتشو، وجودشو، مغزمونم داریم خودمون هی میسازیم. حتی جالبه تو این مقاله نوشته بود که یکی از مهمترین چیزایی که برای مغز ما خندیدنه که خیلی مغز رو به کار میندازه، 5 قسمت مغز رو، و چه آثاری بس کرده بود که آثار مثبتی روی مغز داره و روی شاد بودن، خود خنده، خندیدن، یا روی نوع تغذیه که کسانی که این موادی که بیشتر نگه میدارن میوه‌جات و مثلا دیده چیزای مصنوعی که میزنن تو تا حدود 14% آیکیو رو پایین میاره. نوع تغذیه هم فوق‌العاده مهمه. حالا شما فکر میکنین چند دفعه تو قرآن میگه که ما به شما 3 تا نعمت دادیم بعد از اینکه انسان رو خلق کردیم؟ جعل لکم السمع والابصار والافئده. سم در واقع این مثل دوتا شاخکی که حشرات دارن، ما هم دوتا شاخک داریم، یکی سمعه که میشنویم، یکی هم بصره که میبینیم، اطلاعات رو دائما از جهان میگیریم، این انفورمیشن جمع میکنیم میفرسیم ستاد مرکزی فؤاد. میگه این شاید الان یادم نیست ولی فکر کنم 14-15 بار در قرآن این 3 ابزار، یعنی 2 تا ابزار شناخت گیرنده است و یکی هم که پروسس میکنه، فؤاد اسمش هست. تو کتاب لغت همیش کدوم توضیح ندادن که فؤاد چیه دقیقا معناش، یا لاقل از معانی که هست دقیقا آدم نمیفهم، مثل این که واژه دیگه ای هم نیست که آدم با اون مقایسه بکنه، ولی در واقع همین ستادیست که میتونه پردازش بکنه این اطلاعات رو و نتیجه گیری بکنه. بنابراین یه همچین نیروی داریم که میگه که هرگز چیزی رو تا علم نداری دنبالش نرو. لا تقف ما لیس لک به علم. تا چیزی علم نداری در قفاش نرو. قفا یعنی پشتش، پشت این آقا، مرید این آقا، پشت این مکتب، ایزم، نمیدونم هرچی. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، بدون این 3 عامل شناختی که دارین، چشمت و گوشت و فؤادت، مغزت، حالا فؤاد نمیدونیم چیه، بعضی هم میگن قلبه، کل اولایی که کان انها مسئولا، میگه همه اینا پیش خدا مسئوله، مسئوله نیم مورد سآله. تو که همچین مغزی داشتی که به عظمت این جهان بود، چرا رفتی مریده یه آقای شدی؟ چرا سرسپرده یه کسی؟ حالا هر کسی میخواد باشه تو مسئله سیاسی، اعتقادی، دینی، هرچی هست. چنین در واقع گنجینه‌ای من بهت داده بودم، چرا علم پیدا نکردی و سرسپرده کسی شدی؟ حالا جالبه با این عظمتی که این مغز ما داره که تو کتاب جهان سپندی مقدمش اینو مطرح میکنه که اصلا بشر ممکنه یه روزی به کمک همین مغزی که خدا بهش داده خود ماهیت مغز رو تشخیص بده، با کمک همین مغز خودش رو، حتی تو اینجا هم تردید داره. چیزی که خیلی ایمیل هایی که رد و بدل میشه، خیلی ها میخوان رد بکنن این مسائل و متوسلن به آدم های معروف میشن. یکی از استیون هاکینگ، این کتاب طرح بزرگش، بذاریم من این سؤال رو بخونم. میگه به باور شما بعد از مرگ چه بر سر آگاهی ما میآید؟ پاسخ میده میگه من فکر میکنم مغز اساسا یه کامپیوتر است و آگاهی مثل یه نرم افزار. بنابراین وقتی کامپیوتر خاموش شود نرم افزار کار نخواهد کرد. تئوریوار میتوان گفت که این نرم افزار در یه شبکه بیرنگ نوترال بازآفرین خواهد شد، اما این بسیار مشکل خواهد بود، زیرا نیاز به تمام خاطرات یک فرد خواهد داشت. که حالا این خاطرات از کجا مثلا میاد؟ ایشون که اصلا رد میکنه که این چیز مکانیکیه. بعد میگه اگه خدا وجود نداره چرا باور به وجود او تقریبا جهانگیر است؟ میگه من ادعا نمی کنم که خدا وجود نداره. خدا نامی است که مردم برای دلیل وجود ما در اینجا گذاشته اند. اما من فکر می کنم این دلیل بیشتر قوانین فیزیک است، نه اینکه یه نفر وجود داشته باشد که بتوان با او ارتباطی برقرار کرد. خب اینا میگن اصلا خودش به وجود آمده، همه این عظمت ها دلیل نیست که کسی در واقع این رو ساخته باشه. یه جا دیگه هم بذارین، بازم این هم بالا استیون هاکینگ، این دانشمند فیزیکدان بلند آوازه انگلیسی میشناسین که این که فلج هم هست روی صندلی چرخ داره. میگه که تجربیات اخیر عصب شناسی از این فکر پشتیبانی میکند که این مغز فیزیکی ماست که با پیروی از قوانین شناخته شده علمی فعالیت ما را تعیین میکند و نه یک سری از عوامل خارج از این قوانین، یعنی اختیار. و مطالعه روی بیمارانی که جراحی مغز در حالت هوشیاری انجام داده اند نشان داده است که با تحریک الکتریکی منطقه مناسب مغز میتوان بیمار را وادار کرد تا دست یا پای خود را حرکت دهد یا با حرکت لب صحبت کند. اگر رفتار ما توسط قوانین فیزیکی تعیین می شود، تصور این امر که اختیار چگونه عمل می کند مشکل است. بنابراین به نظر می رسد که ما چیزی جز یه ماشین زیستی نیستیم و مفهوم اختیار تنها یک خیال باطل است. خب ایشون اصلا اختیارم رد میکنه، ولی به فرضم که در جراحی از بیرون فرمان به مغز داشتن، بالاخره یک کسی داره اراده میکنه، اون فرمان میده دیگه، چه شخص خودش اراده بکنه یا اراده دیگری، به هر حال یه چیزی بیرون از اون سلول ها و ماده اولیه وجود داره. خیلی به نظرشون عجیب میاد، میگه کامپیوتریست که خب وقتی خوابید دیگه خب کاری ازش بر نمیاد. من ذهنم وقتی این خوندم به این رسید، چند وقت پیش چیزی که خود من بهش توجه نداشتم راجع به همین سیستم اینترنتی توی مقاله اشاره کرده بود که اصلا هیچ فکر کردید که ما این چند میلیارد رو کره زمینیم دائما داریم با هم ایمیل میزنیم، ارتباط برقرار میکنیم، اینا چگونه منتقل میشه؟ یه نقشه‌ای که توسط یه طراح کشیده شده بود و با شرکت جیوتل آشنا هستی، از این شرکت های الکترونیکی هست، با کمک اون شرکت و این مجله فورچون یه نقشه این شبکه ارتباطی جهان رو کشیده بودن. این کابل های نوری، این فیبرهای نوری که زیر اقیانوس، اصلا حیرت آوره که حالا ما قدیم بخوام مثلا لوله آب، مثلا دیگه همه آشنا هستیم که یه لوله آب از توش میره یا نفت میره یا مثلا گاز میره یا حالا سیمای مثلا کابل برق، ولی این فایبر آپتیک، این به اصطلاح کانال، چیزایی که کابل هایی که نور ازش عبور میکنه، سیستمایی که به اصطلاح سالهاست درست کردن، یعنی یک چند هزارم ثانیه از نیویورک به هنگ کنگ داره این اطلاعات میره، یعنی با سرعت نور، یعنی شاید تو اقیانوس مثلا اطلس 40-50 تا زیر اقیانوس ها از این کابلا اون طرف اقیانوس با جای مختلف این شبکه رو کشیده بود که این دنیا با سرعت نور داره ما با هم اطلاعات رو رد و بدل میکنیم. ما خودمون داریم این کارا رو میکنیم بعد ما فکر کنیم که مغز ما یا انسان ها مثل کامپیوتر هم وقتی خاموش شد همین اطلاعات هم از بین میره، حالت نوترال پیدا میکنه. وقتی که تو جهان میشه اینطور با نور اطلاعات رو منتقل کرد، کسی که ما رو ساخته نمیتونه این اطلاعات رو جمع بکنه، یا این اطلاعات نیست تو جهان هستی، کامپیوتر خوابید همه چی از بین میره، اصلا هیچ آفریدگاری نداشته. دفعه پیش اگه یادتون باشه به ذخیره اطلاعات اشاره کردم که اخیراً ژاپنیا ساختن. مشکل به اصطلاح این تیپ و قبلن که این گرامافون بود و تیپ و یا سی دی و بعد دی وی دی و سلسله مراتب و توضیح داده که هر کدوم یه عمر محدودی دارن. حتی این دی وی دی های ما هم بعد از 60-70 سال دیگه کیفیتش قابل استفاده نیست، ولی چیزی ساختن به کوچیکی که تا چند میلیون سال این اطلاعات رو تو خودش نگر میداره، نه آتش سوزی از بینش میبره نه چیزای اسیدی. بشر خودش داره این کارا رو انقدر راحت تو زمان ما میکنه، ولی باز باور نداریم که سازنده این مغز ما او قادر هستش که اطلاعات ما رو حفظ بکنه، نه از بیرون از خود ما، در سلولای خود ما. وقتی یه همچین شگفتی هایی وجود داره، خب اینا در حد در واقع همش شانتیون خدمتون از این کنم. یکی دوتا موضوع دیگم عرض بکنم در این وقت کم. این شگفتی هایی که واقعا تو جهان وجود داره، یه مقاله بود راجع به نقش طوفان های سهاری افریقا در سبز و خرمی جنگل های آمازون. یه مقدمه ای نوشته بود برای اینکه این سوال سالیان دراز برای این دانشمندان مطرح بوده که جنگل آمازون که یکی از سرسبزترین و غنیترین جنگل های دنیاست، روی فقیرترین خاک های کره زمینه. اسم مشخصات اون خاک رو نوشته که چقدر بیرمقه، یه خاک سرخ فاقد به اصطلاح اون مواد اولیه. این سوال برای اونا مطرح بوده که چطور این قدرت و این جنگل داره. از 1990 از طریق مثلا این ماهواره ها تشخیص داده بودن که این طوفان های خاک که از افریقا بلند میشه میاد این مواد رو میاره. هر سال میلیون ها تن خاک مغذی که شامل فسفر و پتاسیم و نمیدونم کلسیم و منیزیم و تمام چیزایی که برای فضای سبز احتیاج داره، با هر یه باری که طوفان بلند میشه حدود نیم میلیون تن. آدم میگه این خاکی که تو هواست این غباره، میگه چقدر وزن داره. در دو سال پیش 2010 یه دانشمند اسرائیلی دقیقاً نقطه ای رو که جنگلای آمازون از اونجا درست در واقع تغذیه میشه پیدا کرده. یه محلی نزدیک، مشخصاش هم نوشته چاد، کشور چاد نزدیک اونجا تو صحرا، که 50% این مواد جنگل آمازون از اونجا میاد که در تمام طول سال هم فعاله. در واقع میگه این منطقه فقط 0.5% صحراست، یعنی از اون 0.5% مرکز تغذیه جنگلا رو پیدا کردن. حالا ببینید چقدر دنیا رو حساب و کتابه، چطور همه چیزهایی که به نظر ما همین جوریه دیگه، طوفانی بلند میشه میاد. حالا مملکت خود ما هم که چند سال هم تهرانمون هم همینطور، شهرهای دیگه هم گرفتار این غبارهایی که از طرف عراق و نمیدونم کجاها دارن میان. به نظر من اینا یه چیزای اتفاقی داره میاد، ولی یه قوانینی برای خودش داره و اینا معلوم نیست همش هم ضرر باشه. خب یه نکته دیگرم خدمتتون عرض بکنم و عرایزم و اینکه 10 دقیقه هنوز وقت داره. بله اینم جدیده، این درباره سخن گفتن ماهیاست. این مارچ 2012، اینم یه مجله فرانسوی بود، یه دوستی داریم که میدونه اینا رو گهکار لطف میکنه. در واقع عنوانش مجله علم و زندگی است در ترجمه فارسیش. مقدمه ایست که اول میگه تا سالیان دراز فکر میکردن که فقط نهنگ ها یعنی پستانداران دریایی صحبت میکنن، اینا از قبل شناخته شده بود، هیچ تصوری نداشتن که ماهی هم سخن بگن. برای اولین بار اواخر جنگ دوم جهانی در همین سواحل غربی امریکا، پایگاه های نیرو هوایی امریکا اینا متوجه شده بودن، یعنی دریا رو مینگذاری کرده بودن که زیر دریایی ها و کشتی های مثلا دشمن، حالا ژاپن یا هر کسی نزدیک نشه، ولی می دیدن مرتب این مین ها تو دریا منفجر میشه و اینا خیلی دستپاچه می شدن. بعد می دیدن نه هیچ اثری، نه زیر دریایی هست نه کشتی هست. سالها این مسئله بود براشون. بعدن با مطالعاتی که میکنه یه نوع ماهی رو پیدا کرده، حالا اسمش هم هست، ماهی خیلی قرقرو، صدای خیلی تند با فرکانس‌های بالا داره، متوجه میشن که همه اینا کار این ماهیه و این مین‌ها حساسن به صدا فرکانس‌های صوتی اونها. و یواش یواش مطالعاتی شروع میشه، مفصل اینا رو توضیح داده بود که قبلا تو دریاها بکندن یا این مثلا تیبانات بزرگ دریایی، صدای کشتی ها یا دستگاه های حفاری ایناست. حالا مطالعه کردن، حالا مال دانشمندان مختلف رو نوشته، رو 800 نوع ماهی دریایی مطالعات متعددی کردن که ببینن اینا چگونه با هم صحبت میکنن، چگونه مکنونات قلبیشون رو به هم منتقل میکنن. نوشته بود که به ندرت حالا دیگه معتقدن که ماهیاری رو پیدا کردن که اینا صحبت نمی کنن، یعنی فعلا فقط مسئله اینه که ماهیاری رو میشه پیدا کرد که اینا با هم حرف نمی زنن. این در واقع عمومیت پیدا کرده که همه با هم ارتباط دارن. دو تا دانشمند رو اسم برده بود که اینا 2004 جایزه نوبل گرفتن به خاطر همین تحقیقات، وسترberg و والبرگ، دو تا دانشمند سوئدی که به خاطر این تحقیقاتشون روی به اصطلاح صوت به اصطلاح موجودات جایزه نوبل هم گرفتن در فیزیولوژی، بهش نمیدونم یکی از این جوایز. حالا راجع به انواع به اصطلاح سیستم‌های ارتباطی ماهی‌ها، ماهی‌ها میدونید یک کیسه هوایی دارن دیگه، یه ساک هوا دارن که بر حسب این که چه عمقی بخوان برن باد اینو کم و زیاد میکنن دیگه، بخوان بالاتر باشن بیشتر بادش رو چیزی میکنن، بخوان عمق پایین تر برن هواشو کم میکنن که سنگین شن برن پایین. حالا نمیشته بود که یه نوع از این ماهی ها با انقبازی که به ماهیچه‌های درونی خودش داخل خودش یا ماهیچه‌های بیرونی میده، این کیسه بادو به اصطلاح با حبابایی که از انتهای خودش در میاد، حالا نوع سرعت این حباب ها حرف میزنن. به نظر ما شاید خیلی عجیب بیاد که مگه میشه با یه هوایی بادی که مثلا در میاد کسی بتونه حرف بزنه، مگه ما حرف میزنیم چیکار میکنیم؟ ما هم داریم یه هوایی از ریه‌مون میاریم بیرون، برخورد به این تارهای صوتی میکنه و با حرکت زبانمون و لب و دهانمون داریم حرف میزنیم دیگه، یعنی ارتعاش حالت میدیم به این هوایی که داره میاد بیرون. خب حیوانات بقیه هم همین کار میکنن. نوشته بود بعضی هاشون با همین کیسه هواس که به ارتعاش در میارن، با اینکه تار صوتی گلو ندارن این همون کار رو دارن عمل میکنن. یه دشون به صلاح این هوا رو از لوله گوارششون از طریق دهان، دقیقا هم نوشته بود ببخشید مثل آرق زدن، اونم همون حالت رو داره، به جای که حبابایی مثلا از انتهای بالش در بیاد اینطوری تو هوا میده، ولی خودشون تشخیص میدن نوع در واقع اون بادی که از گلوش خارج میکنه. بعضیشون از طریق مالیدن قسمت‌های سخت پوست بدنشون به هم دیگه است، پلو هم که رد میشن به اصطلاح دایلوگی میخوان منتقل بکنن با نوع این صدایی که توی این باله هاشون میدن. بعضی ها از محل دندان هایی که نزدیک آبشورش هاشون هست، این دندان ها رو چجوری به هم مثلا مثل جیر جیرک به صلاح میساون، یا نوشته مثل بعضی صدای دری که لولاش روغن نخورده باشه قیج صدا میده، یا بعضی ها مثل انگشتی که به شونه میخوره آدم دستشو به شونش میکشه بالا چه صدایی میده، انواع اینا رو درآورده بود. بله گربه ماهی اینا نوشته بود که مفصل های باله پایینیش رو یه صدایی مثل صدای جیر جیرک در میاره. بعضی ها دندوناشون رو به هم میزنن، این ماهی بیگانهی بیاد یا ماهی دشمنی بیاد از این طریق خبر میدن. البته هیچ کدوم از موجودات مثل انسان انقدر قدرت بیان نداره. دیدین تو قرآن هم یکی از ویژگی های لطف پروردگار رو همین میگه خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مهمترین چیزی که بعد از خلقت انسان بیان کرده خلقت انسان قدرت بیانه، قدرت تبیینه. یعنی این که ما حدود 6500 نوع گویش الان تو دنیا داریم، زبانهای مختلف، اینی که بشر میتونه با علائم مختلفی که خودش اختراع میکنه به زبانهای مختلف و گویشهای محلی، 2500 زبانه که بیش از 1,000,000 نفر گوینده داره، خیلی قبیله افریقایی نام برای خودشون مستقلن، بتونه اون چی که فکر میکنه بگه. کسانی مثل مولوی ها، حافظ ها، گوته ها اینا پیدا بشن که انقدر مسائل رو لطیف بگن که انسان ها رو به برج در بیارن، احساسات انسان ها رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. یعنی هم قدرت قلم نوشتن که سوره‌ای داریم در قرآن که سوگند خورده به تعلیم قلم، کاربرد قلم و دوات، و هم قدرت بیان. ولی به هر حال موجودات هم در حد مورد نیازشون خدا قدرت گویایی بهشون داده. حالا اونا تا چه حد میتونن احساساتشون رو منتقل کنن نمیدونیم، ولی در اون حدی که لازمه، وجود دشمن حمله است یا میخوان نیازهای غذاییشون و جنسیشون رو در حد مورد نیاز خودشون، خداوند هر موجودی رو به خودش اون چیزی رو که لازم داشته داده. میگه الذی خلق الذی اعطا کل شیء خلقه، خدا آفرینش هر موجودی رو بهش داده، ثم هدا، بعد هدایتش کرده، هدایت عضویه که هر عضوی بدونه چی کار باید بکنه. به هر حال انواع چیزی رو نوشته بود که بعضی از طریق باله های پشتشون حرف میزنن و یه مجموعه مفصلی که حالا بیش از این بنده خستتون نکنم. به هر حال این بود یک خلاصه ای از برخی از آیات خدا در طبیعت، چه در وجود خودمون، قلبمون، کلیمون، مغزمون، چه آیاتی که در باد و باران و نمیدونم همه پدیده ها وجود داره. خب ببخشین یه ذره فرقاتی بود و پراکنده بود، به هر حال با دقت خودتون انشالله جبران کرده باشید بی‌نظمیشون. خیلی ممنون.